الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره اشکالاتی بود که محقق نجفی نسبت به عبارات محقق حلی داشتند، قبلش که بحث اشتراط اجتهاد در قاضی بود. بعد خب یکی از چیزهایی رو که زیر مجموعه علم قاضی حساب شده بود بحث ضابط بودنه و اینکه قاضی ناسی نباشد و غلبه نسیان و فراموشی نداشته باشد. خب اول رو بیان کردن، این بحث ضابط بودن رو خدشه کردند، استدلال هم کردن محقق نجفی. الان هم یک نکته دیگری که محقق حلی بیان کردند باز هم محقق نجفی صاحب جواهر خدشه می کنن و اون اشتراط کتابت هست. بعد عرض کنم که الان این عبارت رو بخونیم تا نکته جدید. و کذا قوله و هل یشترط علمه بالکتابه فیه ترددون نظرن الاختصاص النبی صلی الله علیه و آله در رئاست العامه مع خلوب بهی فی اول امرهی من الکتابه. و کذا یعنی چه؟ یعنی و همچنین مخدوش است و نظر و اشکال است. اونجا بالا گفته بود چی؟ گفته بود و من ذالک یظهر لک النظر فی جملت من ما هو مذکور هنا حتی قول المصنف هنا الاخر. این کذا عطف به اونجاست، یعنی و همچنین نظر و اشکال است در قول مصنف که محقق حلی باشند. ایشون چی گفتن؟ ایشون گفتن آیا شرط می شود علم قاضی به کتابت؟ بعد دارن که فیه ترددون، خود محقق حلی در این اشتراط کتابت تردید کردند. خب این وجه تردیدش چیه؟ این رو بنویسید. میگن تردده، چرا درش تردده؟ چرا با خیال راحت نمیگید شرطه؟ منشأ تردده من اصالت عدم الاشتراط. منشأ تردد اینه که اصل عدم اشتراط کتابته. و کونها غیر معتبرتن فی النبوة التي هي اكمل المناسب ومنها يتفرع الاحكام والقضاء. خب منشأ تردد یکیش مسئله اصالت عدم اشتراط کتابت است و این که کتابت معتبر نبوده، معتبر نیست در نبوتی که کاملترین منصب هاست و از اون نبوت منهای نه از اون نبوت یا از اون عرض کنم که و از اون نبوت یتفرع الاحکام و القضا. این خود احکام و قضا اینها یکی از شؤون نبوت زیر مجموعه نبوت است. وقتی که نبوت درش کتابت شرط نیست، پس به طریق اولا بگیم چی؟ در قضاوت هم که یکی از شؤون اون هست و زیر مجموعه اونه کتابت شرط نباشد. همین نوشتن هرچی خواندن نوشتن، همین سواد خواندن نوشتن، سواد خواندن نوشتن. بله. خب اینجا گفتن که در این اشتراط کتابت تردد است، تردید درش وجود داره. نظرن به چی؟ به اختصاص پیغمبر به ریاست عامی، که ریاست عامه با خالی بودن نبی در اول امرش از کتابت. ابتدا امر کتابت بلد نبودن و امی بودند، درس نخوانده بودند، سواد خواندن نوشتن نداشتند. خب حکمتی در این بوده یه وقت اگه سواد داشت خب میگفتن خب این سواد داشته و چیزی کم و زیاد کرده، و کسی که بی سواد است این عبارات عرض کنم که عالی و فوق العاده را بیاورد از یه آدم بی سواد بر نمیاد، چه برسه آدم با سوادش هم بر نمیاد. بله امی، بله
مشهور.
نه اختلاف وجود داره.
همین قول قوی داریم که میفرمان که میگن امیه پیامبر، یعنی پیش کسی یاد نگرفته،
دست نخوانده، دست نخوانده،
علم الهی رو خدا بهش یاد داده،
نه این که توانایی این کار رو نداشته باشه. ولی عرضم اینه که
قیاسه که قیاس فاصله بچه شبه این که بین ما و پیامبر مثلا در کتابت مثلا این قیاسه.
نه میخوام، نه بحث قیاس نیست، بحث قیاس نیست اینجا اصلا، دخلی نه، دخلی نداره. میخوام بگن قضایی که زیر مجموع نبوته اکمل المناسب که نبوت باشه درش کتابت شرط نیست، پس به طریق اولا مثل قیاس اولویت دیگه، قیاس اولویت که باطل نیست که، مشکل نیست که، بله خودش حرف داره. فی اول امره ملکه، یعنی ابتدای نبوتشون. نه ممکنه یه نظریه این باشد که مثلا بعدن این رو میتوانستن انجام بدن، متوجه؟ ولی در ابتدای امر مهم این بوده که یک بی سواد و درس نخوانده این تعابیر رو بیاورد و این الفاظ رو بیاورد که انسان ها متوجه بشن این از جانب بشر نیست، از جانب خداوند متعاله. اختلافات اینجا به شدت اختلاف وجود داره که یعنی امی یعنی چه، بگذاریم دیگه جای تفسیر بحث نمی کنه. و اقرب من ذلک، خب اینو خدشه کرده بودن در این کلامم که چرا ایشون اومده اشتراط گفته اشتراط کتابت. و اقرب من ذلک قوله، و غریبتر از این مطلب ذلک، و به هم اون کونه ضابطن میخوره و هم این هل یشترط علمه بالکتابه، در واقع غریبتر از هر دو تا مطلب هم بیان بگیم، چون هم به کلام اولی محقق هلی اشکال کرده بودن، خدشه وارد کرده بودن که بحث ضابط بودنه، هم به دومی که کتابته، میان غریبتر از در واقع هر کدوم از این دوتا اقرب من ذلک، ذلک یعنی کونه ضابطا و این بحث هل یشترط علمه بالکتابه، غریبتر از هر دو عبارت ایشون قول مصنف است محقق هلی است که میگن والاقرب اشترا، والاقرب اشتراط ذلك لما يستر اليه من الامور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه واله المحفوظ بالاسمه عن السهو والغلطه وغيرهما بدون الكتابه. غریبتر از این حرف ایشون درباره ضابط بودن و بحث اشتراط کتابت این کلام محقق هلی است که میگویند اقرب و نزدیکتر به واقع و به صحت اشتراط کتابت است برای کسی که مستر می شود، برای اون جایی که اصرار پیدا می شود نسبت به اون، از اموری که میسر نیست برای غیر پیغمبری که محفوظ است به اسمت از سهو و غلط و غیر اینها بدون کتابت. میگه آقا شما وقتی که پیغمبر اگر اونجا مثلا اشتراط کتابت نکنیم، پیغمبر که اشتباه نمی کنه، درست شد؟ ایشون مسئول و محفوظ از سهو و غلط اینهاست درباره غیر پیغمبر که نمیتونید این حرفو بزنید، متوجهید؟ این به عبارت محقق هلی فقط اونا. ببینید اول اقربو اشتراط و ذالک نما یستر و الیه من ارز کنه امور اللتی لا تتیستر و لغیر نبی، عرض کنم تا اینجا مال محقق هلیه، بعدش دیگه مال محقق هلی نیست، مال محقق نجفیه، تا دوباره بدون الکتابه مال محقق هلیه. توجه؟ یعنی عبارت محقق هلی اینه که اقرب به واقع و صحت اشتراط کتابت است برای اون جایی که اصرار پیدا میشه نسبت اون، از اموری که میسر نیست برای غیر پیغمبر بدون کتابت، اون جایی که بدون کتابت برای غیر پیغمبر چیز میسور نیست، از کنم ما دیگه اشتراط کتابت رو داشته باش. بل فی المسالک، در مسالک جلد 13 صفحه 329، بل فی المسالک نسبته الى الشيخ و اکثر الاسحاب از هو بکما ترا لا دلیل علیه سوال اعتبار المزبور الذي لا ينتبقو الا اصولنا، بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 329 شهید ثانی نسبت دادند اشتراط کتابت را به شیخ طوسی. کجا؟ بزنید مبسوط جلد 8 صفحه 120 و اکثر اصحاب این اشتراط کتابت رو به شیخ و اکثر اصحاب نسبت دادند.
شیخ مطلق در شیخ
شیخ طوسی. بله شیخ مطلق در شیخ طوسی. بله خب از تحلیلی چیه؟ تحلیل اون اقرب بودنه. خب دقت کنید چرا اقربه؟ چرا قریبه حرفیشون؟ و شما تعجب میکنید از حرف محقق علی؟ تحلیل این هست چون اون اشتراط کتابت همونطوری که میبینی دلیلی بر اون اشتراط کتابت نیست غیر از اعتبار مزبوری که منطبق بر اصول ما شیعیان نیست. اعتبار مزبور چیه؟ همینی که بالا گفته بودن لا تتیسر لغیر النبی بدون الکتابه. زنی آقا شما درباره پیغمبر اگر بحث بکنید خب ایشون معصومن محفوظن به واسطه اسمتی که دارن از صحب و غلط، درباره غیر پیغمبر یه حرفو نمیتونید بزنید. طبق این اعتبار ما بیان بگیم کتابت شرط است. خب بله ولی میگن ایشون این حرفی که شما میزنید منطبق بر اصول ما نیست. بل اطلاق و دلیل نسبه فی نائب الغیبته یکتزی عدمه، بلکه اطلاق دلیل نسب در نائب غیبت، در اون نائب امام معصوم در زمان غیبت، این اطلاق اقتضا می کند عدم اشتراط کتابت را. الا انه یمکن الاستغناء به وضع کاتبه، الا بر این که ممکن است بی نیازی از کتابت قاضی با قرار دادن کاتبی به کاتب قرار بدن. حالا همین این طوری که الان ما خب قاضی منشی داره، دو نفر معمولا کنارش هستن، اونها عرض کنم که مسئله پیش بیاد یاداوری میکنن، تذکر میدن، یا اگر استناد قانونی چیزی داشته باشه او بنده خدا کتاب قانون جلوشه، نه آقا شما این چیزی که گفتید با این سازگار نیست، یه تذکر میدن، اخطار میدن که ایشون اون رو اصلاح بکنن.
کتابات قرائت هم شامل میشه دیگه، نوشتن خوندن هم شامل میشه دیگه.
دیگه اون ملازمه داره باش دیگه، معمولا شما میدونید کسی پیدا بکنه که بتونه بنویسه ولی نتونه بخونه. بله نه من بحث قرآنم نیست، بحث غیر قرآن، شما چیزای دیگه کسی طرف بتونه اون رو چیزی که میگیم بنویسه، وقتی میشنوه میتونه بنویسه، خب میتونم بخونه دیگه. حالا قضیه قرآن تو بله داریم، بعضی سواد عرض کنم که اصلا خواندن نوشتن ندارن ولی بعضی زیارت عاشورا رو میتونه بخونه، بعضی دعاها رو میتونه بخونه، اونم به اون الفاظ رو فقط توجه کرده و الا همون الفاظ رو در یک جای دیگه بهش بدیم میگه من نمیتونم بخونم. ترجیح خب اون دیگه، برای همین الان عرف چی میگه؟ میگه سواد خواندن نوشتن، نمیگن فقط نوشتن در عرف کتاب، ولی اینجا تعبیر فقط کتابت داره، تعبیر قرائت دیگه نداره. چرا اینجا؟ چون چی مهمه؟ چون وقتی که داره میگه این چی باید بکنه؟ باید بنویسه شاکی چی گفته، متهم چی گفته. برای همین اینجا دیگه قرائت موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ کتابت موضوعیت داره، نوشتن. خب میگه خب میتونیم با وضع قرار دادن کاتب و نویسنده مشکل رو حل بکنیم. بل و غیر الکتابه من طرق الضبط، بلکه از غیر کتابت از طرق الضبط میتونیم استفاده بکنیم. مثل همین الان همین دستگاه ضبط، دستگاه ضبط میذاره میگه آقا شما حرف میزنید من اینو میذارم بعدن اینو گوش میکنم به دقت، طبق این حکم رو صادر میکنم. پس میتونی، پس کتابت جایگزین داره. بل رو و ما لا یحتاج الیها، بلکه چه بسا بعضی وقتا اصلا احتیاج به کتابت نیست، یعنی نه خود قاضی نیازی بنویسه، نه یک کاتب نیازی بنویسه، نه لازمی که اصلا ضبطش بکنن. یه موضوع خیلی جزئی و خیلی پیش پا افتاده و یه چیز پیچیده ام نیست، خیلی سطحیه. می آقا این قضیه هست، این قضیه هست، خیلی راحت بدون کتابت یه ضبطی چیزی، این میگه آقا برا این خودرو مثلا چند روز باید تو پارکینگ باشه، یه چیز خیلی پیچیده نبوده، این تخلفشون بوده مثلا گواهینامه نداشته فلان اینها، اینو برمی‌دارن سری تون تون کارشو انجام میده. خب نه لا ينعقد القضاء للمرأة و ان استكملت الشرائط بله لما عرفته سابقا من النفس سابق، بله رفتن توی شرط دیگه، بحث رجولی اون بحث ذکورت ذکوره، بله بله منعقد نمی شود قضا برای زن اگرچه که شرایط چی باشه؟ کامل باشد. درست شد؟ البته اینجا استکملت شرا دو جور میشه خوند، هم میشه گفت استکملت شرا تو، یعنی خود این شرایط کامل باشه، یا بگیم استکملت شرا تا، یعنی این زن این شرایط را به طور کامل داشته باشه. هر دو جور میشه خوند، فرقی نمیکنه. خب چرا منعقد نمی شود قضاوت برای زن؟ لما عرفته و سابقا من نفس سابق، برای اون چی که شناختی سابقا از نفس گذشته، در صفحه کجا؟ در صفحه 14 که اونجا داشت ولا تولل قضا، در صفحه 14. خب دوباره محقق نجفی به کلام محقق حلی بازم میخوان خدشه وارد کنن، این قضا یعنی مخدوش است، یعنی کلام خودی بحث رجل گذشت که ایشون گفت چی؟ گفت اصل بر عدمه، حالا که حداقل این که شک داریم بحث زن گذشت. آره دیگه حالا و کذا قوله و فی انعقاد قضاء الاعما تردد و خلاف ازهره و اشهره کما فی المسالک انه لا ينعقد لافتقاره الى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العما الا فيما يقول. این عبارت محقق حلی دقت کنید، اس و فی انعقاد تا ترددون کلام محقق حلیه، او و خلافون مال محقق نجفیه. ازهره بازم دوباره دو طرفش هلال بذارید، پرانتز بذارید، مال محقق حلیه، دقت کنید. و اشهرو که ما فی المسالک مال عرض کنم که نه بعضیا کتابش مشخص نیست عرض میکنم، و فی انعقاد قضاء الاعما ترددون مال محقق حلیه، تا همین تردد. و اون ازهروها هم مال محقق حلیه، انه لا ينعقد لافتقاره تا فیما یقول مال محقق حلیه، این لابلاش مال محقق نجفیه. و همچنین مخدوش از قول مصنف یعنی محقق حلی که گفتن و در انعقاد قضای کور تردد وجود دارد، و خلافون مال محقق نجفیه که از هر روحو ظاهرترینش چیه که منعقد نمی شود قضا برای کور، و اشهرهو مال کما فی المسالک، در مسالک ایشون میگه که مشهورترینش همونطوری که در مسالک هست اونجا گفته اشهر اینه، جلد 13 صفحه 330. خب اونجا گفتن که منعقد نمی شود قضا برای اون کور، چرا؟ چون نیاز دارد قاضی به تمیز دادن و تشخیص دادن بین خصوم، دو طرف دعوا را یا طرف های دعوا را تشخیص بدهد. این واو حالی است. و تعذر ذلک مع الاما الا فی ما یقول، و حال این که متعذر است آن، یعنی تمییز بین الخصوم، ذلک یعنی تمییز بین الخصوم، متعذر است با کوری مگر در جایی که کم باشد، یعنی در موارد کمی که قاضی و کورم میتونه خصوم رو تشخیص بده، مثلا از طریق صدا اونها رو میشناسه، میدونه با همین طرفین دعوای عمر همسایه بوده، فورا متوجه میشه این حسن آقاست، اون آقا تقیه، اون فلانیه، متوجه چه از میکنه. یه موارد جزئی پیش میاد و الا غالب موارد قاضی طرفین خصوم رو نمیشناسه، این موارد کمی هست که مشکل پیش نداره. حالا سوال درباره شایب پیغمبره، بنابراین بگیریم که ایشونم کور بوده، اونجا چی بگیم؟ ایشون مقام نبوت داشته، از اون طرف قضا هم یکی از مناسب و یکی از شؤون نبوت و امامت است. و اما شعیب علیه السلام علا تقدیر تسلیمه، اینجا خط تیره میخواد بین قبل از علا و بعد از تسلیمه، جمله معترضه است. و برابر این که ما قبول بکنیم امای شعیب رو، یعنی این رو یه امر مسلمی نگرفتن کور بودن حضرت شعیب رو، بنابر این که ما تسلیم بشیم به این که قبول بکنیم که حضرت شعیب کور بودن، میگن اینم اگه بگیم لیس به حجت فی شرعنا، این حجیت در شریعت ما ندارد. حالا ممکنه تو شریعت شعیب مشکل نداشته و الا در شریعت ما حجیت ندارد. ولا علی القاضی غیر النبی، یعنی که این حجت نیست. ولا علی النبی علی القاضی غیر النبی، یعنی این حجیت نه حجت نیست بر قاضی که غیر پیغمبر باشه. خب تازه اونم اگه حجت بوده مال پیغمبر بوده و عرض کردیم پیغمبر چیه؟ مسئول و محفوظ از خطا و اشتباه دیگه، اون استثنایی میشه. خب لنجبار خودشون هم میگن لنجبار نبوته بالاسمه. خب نبو اونجا چکار کن شما؟ اون اولا که جبران شدن اون نبوت هست به واسطه چی؟ اسمتی که ایشون داره ولو کور باشه خدا مسئول و محفوظش کرده از اشتباه کردن و ایشون اشتباه نمیکنه. ولی در باره غیر پیغمبر این حرفو شما نمیتونید بزنید، از اون نمیتونید اینجا استفاده بکنید از کور بودن حضرت شعیب. از خب اون یه مراحل امتحانی سریع بوده که عرض کنم که اونطور تحقق پیدا کرده، وگرنه اصل در چیه؟ درباره انبیا که ما نمیتونیم بگیم اشتباه میکنن که، و اونم خداوند متعال الا استثنایی اینطور تحقق پیدا کرده، همونطوری که درباره انبیا ما چیزای استثنایی متعدد داشتیم، درباره خود خلقت حضرت آدم، درباره خلقت حضرت عیسی، اینم این جریان اینطور، یا درباره نبوت در کودکی درباره حضرت یحیی، درباره که حضرت موسی که زده بودن کشتن، اونم میگه حضرت خضر رو. آره اینطوری یه چیزای امتحانات استثنایی اینطوری پیش اومده، این خللی به کلیت این قضیه وارد نمی‌کنه. این موارد استثنایی خداوند متعال نبی خودش رو امتحانی کرده، بعد گفته خب این اشتباه دیگه. و جالب اینجاست، منظور از این که اشتباه نمی کند به این معنا که اگرم بخواد یه مسیر اشتباهی بره فورا خداوند متعال با وعی بهش میگه اینطور هست دیگه. خب همین پس منافاتی نداره، و در صورتی خطش وارد میشد که تا آخر هم اصلاح نمیشد، همینطور خطای ادامه پیدا میکرد. مثلا بعد از رحلت حضرت داوود مثلا گفتن این کاری که ایشون کرده اشتباه بوده، خدایا پیغمبر قرار بوده مسئول و محفوظ باشه و من هواشو داشتم و گفتم درست شد.
تصریح خود آیت که همون دو تا نفر که متخاصم بودن بعد بیان میکنن که ما دو تا ملک بودیم،
مثلا ببینید اصلا این چیز غیر بشری بوده، غیر عادی بوده. خب بگذاریم، بعد عرض کنم که از هوه، این ببینید این از میدونید مالی چیه؟ خوب دقت کنید ها، این تعلیل ها رو اگه متوجه هم نباشه به یه چیزای نامربوطی میزنه. این دوباره تعلیل بر مخدوش بودن کلام مصنفه که گفته بودن و کذا قوله و فن انقاد قضای الاعما ترددون، این تعلیل اون خدشه و اشکالیست که به کلام محقق علی شده. خب چرا شما خدشه کردید به کلام محقق علی؟ هی دارید اشکال میکنید. از هوه ایزن کما ترا مخالف لما عرفته لمجرد اعتبار لا ينطبق على اصولنا، چون این کلام محقق حلی همچنین همونطور که میبینی، یعنی همونطور اشکالات قبلی کشون داشته، مخالف است با اون چیزی که شناختی. این از کنم که شما بیا این قضیه رو قرار بدید و تردید ایجاد بکنید در رابطه با این کسی که اعماست، از کنم که میگه ایشون چون کلام ایشون چرا مخالفه با اون چیزی که دانستی، یعنی اون مطلب حقی که دانستی، چون کلام محقق حلی یه صرف و مجرد اعتباریست که منطبق بر اصول ما نیست، پس به نظر ما این حتما بنویسید. خب ایشون چی میخواد بگه؟ نظر ما ایشون چی شد؟ پس به نظر ما قضا برای کور منعقد میشود. همه این حرفا رو زدیم که اینو بگیم که اشکال نداره، کورم میتونه، علمشو داره، اومده یاد گرفته، چطور یک کور میتونه بیاد عرض کنم که مجتهد بشه فتوا بده؟ آیا تو اجتهاد داریم شما بینایی رو؟ چنین چیزی نداره. اومده حافظه خیلی قوی داشته، میدونید که کسایی که نابینا هستن حافظه خیلی قوی دارن، یعنی بعضی توی جنبه‌ای که ضعیفه ضعفی دارن در یک جنبه دیگری خیلی قوی تر هستن، حافظه قوی داره، اومده شنیده، عرض کنم که یاد گرفته. مثل اینکه ما حافظ قرآن داریم که کوره، اومده یاد گرفته، که خیلی از بیناها حافظ نیستن ولی اون کور حافظ کل قرآن شده. خب پس نظر ایشون این شد که قاضی نیست کور باشه اشکالی نداره. و یمکن رفعه به وضع ممیز او به غیره از طریق التمییز غیر منحصره فی البصر و ربما لا یحتاج الى ذلك کما هو واضح. و ممکن است رفع این تخاصم، میخوام رفع تخاصم بکنیم دیگه. خب شما میگید آقا رفع نگفته بود، آقا رفع اینجا نیاز دارید شما تمیز بین خصوم. ممکن است رفع تخاصم با قرار دادن یک ممیزی یک کسی دیگه قرار بدن، آیا منشی کسی قرار بده بیا آقای قاضی این حواستون باشه ایشون که الان اومده همون کسی که پریز اومده بود اینطور حرف زده بود اینو گفته بود ایشون هم اینه، معرفی میکنه که ایشون دچار اشتباه نشه. چون طریق تمیز و تشخیص دادن منحصر در بصر و بینایی که نیست، که راه دیگه هم وجود داره. و چه بسا احتیاج ندارد این رفع تخاصم و خود قضا، این به هر دوتا میتونه بخوره، احتیاج ندارد الازالک، زالک یعنی تمیز دادن، تمیز دادن بین خصوم. بعضی موارد اصلا نیازی به این قضیه نیست، اصلا یک پرونده آوردن آقای قاضی که کوره، گفتن آقا قضیه اینه، این جرمشون مرتکب شده، این خلاف مرتکب شده، میگه این کار رو انجام بدید، صدروک میکنه، اصلا این اسمش چیه فلان چی کار نداره. بله تمیز، ما چون اون چیزی که موضوعیت داره تمیز دادنه، اینو میخواد رد بکنه که آقا بعضی وقتا اصلا نیاز به همین مثالی که زدم اومده اصلا تمیز نه، آقا یه کسی آوردیم چنین خلافی کرده، میگه چنین خلافی کرده مأمور ضابط قضایی کسی آورده، آقا ایشون چیه اصلا نامه آقا حکمش اینه این کار انجام بدید، قانون اینو میگه این کار انجام بدید، اسمش چیه، باباش کیه، مال کجا هست، فلانه. اصلا بعضی موارد نیازی به این جزئیات نیست. خب
ضابط بودن و این علامه شده که ضابط اینا دیگه اصلا به روایت اینا نکردن،
اینا رو دیگه زیر مجموعه علم گرفتن دیگه. محقق علی گفته زیر مجموعه، شما وقتی میگی طرف از اهل علم باشه، عالم باشد، دیگه این توش هست، در دلش عرض کنم که ضابط بودن خوابیده، در دلش این بحث کتابت و اینها میتونه خوابیده باشه. متوجه؟ عرض کنم که او تعبیر دخول رو فقط داخل شدن رو در اولی به کار بردن ها، و ید خلوفی محقق هلی گفته بودن داخل میشود در علم که چی؟ اون طرف ضابط باشه، ولی دیگه کتابت رو دیگه اینجا یشترت و علم و بل کتابا بازم چی شد؟ تعبیر علم اومده میشه زیر مجموع بازم همون علم. و علا کل حاله، حالا بر هر حال هر طور حساب بکنیم در رابطه با بحث کتابت و در رابطه با بحث ضابط بودن و در رابطه با بحث کور بودن و بینا بودن اینها، خب هل یشترتو الحریه، یشترتو الحریه، البته بهتر اینجا بگن تشترتو الحریه دیگه، حالا مذکر گفته. قال فی المبسوط، در مبسوط شیخ انصاری جلد 8 که می شیخ توسی جلد 8 صفحه 101، این سبق لسان میشه دیگه، دیروز من به اشتباه گفتم که بحث در رابطه با اشتراط اجتهاد در مجتهد است، بحث اشتراط اجتهاد در قاضی است، که دیگه این سبق لسان و اشتباه لپی پیش میاد. آره خب مبسوط جلد 8 صفحه 101. خب در مبسوط در رابطه با حریت، اینکه قاضی باید حر باشد غلام نباشد، اینجا بحث میشه. چی گفتند شیخ طوسی؟ گفتند نعم، یعنی این هل یشترط و قال فی المبسوط نعم کلن عبارت محقق علیه، بعد یه عبارت بعدی نیست تا میرسیم ولأقربو انهو لیس شرطا، ولأقربو انهو لیس شرطا عبارت محقق علیه. خب بله در مسالک جلد 13 صفحه 330 آمده است که نسبته الالاکثر، این اشتراط و حریت را نسبت دادن به اکثر فقها. خب یکی از اینا رو بگیم اکثر کیه؟ یکیش المهذب ابن براجه جلد 2 صفحه 599، ایشون هم چکار کردن؟ این اشتراط حریت رو دارن، یعنی حریت شرطه، قاضی باید حر باشد، عبد نباشه. جلد 2 صفحه 599 المهذب. خب حالا چرا این دلیل اشتراط حریت چیه؟ لکسور العبد ان هذا المنصب العظیم، این دلیل اول. دلیل دوم عرض کردم کنم، چند بار عرض کنم، گفتم یه عبارت مشخص کردم، هل یشترط الحلیه ان قال فی المفسود نعم، مال محقق حلیه و اون والاقرب انه لیس شرطا، لا بلا الاش دیگه نیست دیگه. خب دلیل اول اینجا عرض کنم که دو تا اینجا بله دو تا دلیل آوردن برای این اشتراط که چرا باید قاضی حر باشد. دلیل اول لقصور العبد ان هذا المنصب العظیم، چون عبد قاصر است از این منصب عظیم، شأن این قضاوت خیلی بالاتر از این حرفاست که ما یه غلامی رو یه عبدی رو بیایم قاضی قرار بدیم، این دلیله. دلیل دومشون واستغراق وقته به حقوق المولا، دلیل دوم اینه که تمام وقت عبد در اختیار مولا قرار گرفته، این کی وقت میکنه بیاد قضاوت میکنه که، و اون بره قضاوت بکنه بعد به قاضی میگن تو چیکاری، برای چی رفتی، تو باید در خدمت من باشی، تو رفتی برای خود شغل انتخاب کردی، 8 ساعت 10 ساعت 5 ساعت چند ساعت میخوای چیز بکنی، این دیگه چه غلامی شد، برای خود دیگه کسی شدی دیگه، ما آدم هم حساب نمی کنی. خب این دلیل دوم شد. حالا محقق حلی چی میگن؟ والاقرب انه ليس شرطا، خود محقق حلی میگن اقرب به صحت و واقع اینا اینه که این حریت شرط نیست. چرا؟ لما عرفت، و جالبه ایشون گفته لما عرفت، همین اتمام همین اینجا نوشتم، مشخص نکردن در مباحث گذاشته، ما چیزی در این باره نداشتیم، همینجا بنویسید مشخص نکردن در مباحث گذاشته. شما اینجا میگه لما عرفت، ما کجا شناختیم؟ ما از اول قضا تا اینجا خوندیم چیزی در این باره، در باره حریت و نمیدونم اینا نبوده که. ایشون تحلیل داره میره والاقرب انه لیس شرطا، میگه حریت شرط نیست در قاضی. این کجاش تحلیل ما داشتیم؟ ما تو این بحث همون تحلیل داشتیم،
بحث حریت
مثلا بحث نبود که،
مگه اینکه تو کتاب خودش،
تو کتاب های دیگری جایی بخوام میگه اون به درد ما نمیخوره.
تحلیل به چی داره میگه؟ میگه غلام میتونه، ایشون میگه غلام
نه نه، من این لما عرفته رو میخوام بگم. احسنتم، مگر اینکه اینطور بگیم که در هر موردی که ما شک میکنیم که شرط هست یا نیست، از عدم اشتراطه، مگر از این جهت بگیم. بله بله، اطلاق و دلیل نسب نائب الغیبتی یکتزی خلافه، بلکه اطلاق دلیل نسب نائب غیبت اون مجتهد در زمان غیبت اقتضا میکند خلاف اشتراط حریت را. و الفرزو اذن المولا فی ذلک فلا استقرار لوقته، و فرضم اینه که مولا اذن داده در قضاوت عقد، ذلک یعنی قضاوت عقد، پس استقرار و در برگیری وقت اون عبد نیست، اینطور نیست که تمام وقت عبد گرفته بشه. فرضم برای میگیریم که این عبد رفته اجازه گرفته، آقای مولا با اجازه شما من میخوام برم چیز باشه، چه بسا بعضی مولاها افتخارم بکنن، فلانی مثلا میگه که آدمیه، مثلا اون قاضیه، آدمه چه عبد دانایی داره، لیاقت قضاوت داره، فلان داره، چه واسه طرف مثلا افتخارم بکنه، گو باشه مثلا برو خود یه خدمتی هم به جامعه اسلامی بکن. درجه فرض رو بر اذن مولا میگیریم، درست شد.
یا در اجاره کسی مثلا قرارداد بسته و من قرارداد اجاره بستم مثلا با فلانی
30 روز بیام اینجا بنایی کنم مثلا،
ولی مثلا بعد برم قضاوتم بکنم، این اگر شرط قبول کنیم میتونیم؟
خب اینجا اصلا بحثش نیست، با اون نمیتونیم، میافتیم تو وادی قیاس دیگه. اینجاست که به وادی قیاس. خب مسیح اینجا جاش نیست. این حریت به معنی نه اینکه تو زندان بس در مقابل اسارت و حبس اینا نیست که، این در برابر عبد بودنه، غلام بودنه. متوجه؟ زندان بودن این نفسه، ولی اینجا بحثش شامل نمیشه چون اینجا بحث درباره باید یه جای دیگه در آورد دیگه، جای دیگه باید در آورد. بله ولا یخفا علیکه. بعد ببینید شما اگر یه زندانی چی باشه بعد اونم در نظر بگیرید، این شأن قضاوت میاد پایین دیگه، شما اینو در نظر بگیرید. ولا یخفا علیکه بعد ما ذکرنا الحکم فی کثیر من الشرایط المذکوره. بله یه وقت در حالت استراره، ببینید یه کسی رو اومدن زندانی کردن، بعد این اینا رو همه رو بلده، الانم اینا فوراً میخوان تکلیف رو روشن بکنن، قاضی هم ندارن، متوجه چه میکنن؟ حالت فوریت داره اونجا، حالا استثناء هم با به استرار بگیم که ایشون هم با اینکه زندانیه بتونه اینجا مثلا قضاوت بکنه. خب ولی نه زندانی خوبم در طرف بند خدا ورشکست کرده، آدم خیلی مؤمن متشرع، دیگری سر ایشون کلا گذاشته چه که ایشون نتونسته اون رو دینش ادا بکنه. بله ولا یخفا علیک بعد ما ذکرنا الحکمه فی کثیر من شرائط المذکوره فی کتب العامه التي لم يذكرها الاصحاب كالنطق فلا يصح قضاء الاخرس والسمع فلا قضاء للاسم وغير ذلك مما ليس في ادلتنا ما يشهد له. مفهومی نباشد بر تو بعد اون چیزی که ذکر کردیم، ما حکم را در بسیار از این شرایطی که ذکر شده در کتاب های عامه و اهل سنت، عرض کنم که اصحاب و علمای شیعه اون شرایط رو ذکر نکردن، مثل چی؟ مثل نطق، که بگیم پس صحیح نیست قضاوت کسی که لال یا گنگ مثلا این نتونه. خب این شرایط جزء شرایطی نیست که فقهای شیعه گفته باشن، اینا تو کتب اهل سنته. یا بحث شنیدن پس صحیح نباشد فلان قضا، یعنی فلا یصح القضا للعصم، برای کسی که چیه؟ کر هست. و غیر این عرض کنم که سمع مثل نطق و سمع و غیر سمع. بله اونا گفتن به اون شرطه. نه ایشون میخواد بگه که اصحاب اینا رو ذکر نکردن، میگه ما در شرایط ما نداریم. ببینید ما در واقع در نظر بگیرید واقعا کسی که کره یا کسی که لاله، اصلا جای در اغلای عالم اصلا تو کل دنیا اینو قاضی قرار میدن؟ اصلا قاضی قرار نمیدن. اینا رو باید مفروغان عین گرفت، یعنی اینا رو اصلا جای شرط کردن نداره. به محقق نجفی باید بگیم آقا اینا چیزای ابتداییه، قاضی به این خودتون قبول داره منصب مهمیه، وقت ما چجوری میتونیم یک کر و یه لاله بیانیم قاضی قرار بدیم؟ بفهم یکیشون باید سلامت کامل بر خدا باشه دیگه. بله میگه یه سلامت کامل باید داشته باشه. بله چی؟ نه البته من رفیق قاضی دارم جانباز شیمیاییه، ظاهرش کاملا سالم ها، ولی جانباز شیمیاییه، سردردهای خیلی شدیدی میگیره و خیلی فنا، ولی قاضی هست و اینها. بعد از کنم که منتهیشون میگه که و این شروط چیزی نیست که در ادله ما چیزی باشد که گواهی برای اون بده. بله بعد اونجا من یه چیزی نوشتم برخی شروط مفروغ عن هست و اگر به عرف و وجدان و بنای عقلا مراجعه کنیم میفهمیم که نطق و سمع شرط است. اینو دیگه اصلا گفتن نداره آیه محقق نجفی. شما چرا همه چی رو دنبال اینی که ما دلیل میخوایم حتما همه چی آیه روایت میخواد؟ این پر واضحه. به عرف مراجعه بکنید، به وجدانمون مراجعه بکنیم، به بنای عقلا مراجعه بکنید، به عقلای عالم مراجعه بکنید، به عقل ما مراجعه، چون عقل با بنای عقلا فرق داره. بحث حکم عقل و بنای عقلا تو اصول مفصل بحث میشه. به هر کدوم از اینا مراجعه بکنیم این شرطیه که باید باشه، یعنی اصلا اینا مفروغ عن شما باید بگیرید، یعنی جای چونه زدن نداره. خب ولیکن خب نعم ذکره بعض افاضل المتأخرین ان کل ما شک فی اشتراطه فی ذلک فاصالت و عدم ترتب الاثر و نحوه ها و فاصالت بله اصالت و عدم ترتب الاثر و نحوه ها نحوه اون اصالت و نحوه ها یقتضی. بعد ایشون میگه که بعضی از افاضل ذکر کردن اونجا متاسفانه اون کتاب چاپ جدید در جواهر نشانی آورده برای ریاض. من کلشو که مربوط به این بحث بود خوندم چنین چیزی پیدا نکردم. شما اگه پیدا کردید خیلی عالی. یعنی اومدم خط به خط کلمه کلمه مطالعه کردم اونجا نشانی داده برای ریاض. کل مبحث صفات قاضی رو شروطی که قاضی داره کلشو مطالعه کردم چنین چیزی توش ندیدم. همین شما دارید. اینجا مگه نشانی نداده برای ریاض؟ نشانی داده. من رفتم مراجعه کردم به ریاض، البته اون چاپی که متاسفانه هست جلد 15 زده در نرم افزار هست، اونجا 13 زده، نمیدونم کدوم چاپه. اینو من تو نرم افزار دارم، تو کتابخونه ندارم. آره بعد اونجا من مراجعه کردم، اونجا زده جلد 13 مال شما صفحه 37. بعد من دیدم خب چاپش فرق داره، رفتم کلشو بحثش مطالعه کردم، اصلا چنین چیزی وجود نداره. بله ذکر کردند بعض افاضل متأخرین، البته ایشون ادعا نکرده، محافظ نجفی کسی رو اسم نبرده، ایشون گفتن بعض از افاضل متأخرین ذکر کردند اینکه هر چیزی که شک بشود در اشتراط اون چیز در قضا ذلک این قضا، پس اصالت عدم ترتب اثر و مانند این اصالت عدم ترتب اثر اقتضا میکند اون اشتراط رو. از اینی که شما ترتب اثر ندید دیگه، به کسی که این شرط نداره، پس چیه؟ این اصالت و مانند اون این اشتراط را اقتضا می کند. اونجا ادعا کردن که ریاض این حرف زده، ولی خود محافظ نجفی اسم کسی رو که نیاوردن. من تمام این مبحثشون رو خوندم، متاسفانه چنین چیزی وجود نداشت. ولیکن فیه نه مال خود صاحب جواهره. بله هر جا مال محقق حلی باشه میگم، اکثر این عبارات مال محقق نجفیه، ولی کمش مال محقق حلیه. ولیکن فیه خود محقق نجفی در این حرف اشکال میکنه. ولیکن فیه این که ذکر بعض افاضل متأخرین این حرفی که ایشون زده، انهو امکان المرادو ارز کنم که اعتبارهو فی نائب الغیبه، امکان المرادو اعتبارهو فی نائب الغیبه، فلا ریبه فی انقطاعه به اطلاق دلیله او عمومه و ما فرض الشک علی وجه لا یتناوله الاطلاق المزبور، فلا ریبه فی ان الاصل یقتضی عدم وقوع الاذن له بعد فرض انحصارها، بعد فرض انحصارها فی الدلیل المفروض. ایشون اشکال میکنن که اگر مراد از این حرف که این حرفی که ایشون بعض افاضل متأخرین زدن، اگر مراد اعتبار اون چیز باشه، این ضمیر اعتبارهو به اون ما شکه فشتراته میخوره، به اون مایه موصول بالا میخوره. اگر مراد اعتبار اون چیز مشکوک، در واقع مشکوک اعتبار اون چیز مشکوک در نائب الغیبه، اون مجتهدی که در زمان غیبت امام معصوم میخواد قضاوت بکنه، اگر مراد اعتبار این چیز هست، این چیز مشکوک هست در نائب غیبت، پس شکی نیست در انقطاع اون چیز، متوجه منقطع بودن اون چیز مشکوک با اطلاق دلیل قضا یا عموم قضا. یعنی شما اصلا باید اونو بذارید کنار، درست شد؟ یعنی اگه ما اخذ به اطلاق دلیل قضا یا عموم دلیل قضا بکنیم، باید اصلا دست برداریم. انقطاع یعنی از اون اشتراط باید چکار کنیم؟ دست برداریم. نه اینکه بیام چیکار بکنیم بگیم اقتضا دارد اشتراط رو، بلکه برعکس اقتضا داره چی رو؟ بلکه باید بگیم که شرط نیست.
این باز همون عبارت نقطه اصالت عدم اشتراط، درسته؟
بله بله، که شما شک دارید میشم
اصالت عدم اشتراط دست نمیاد.
نه برعکس دیگه، محقق نجفی که میگن اصل بر عدم اشتراطه، عقل به اطلاق میکنیم و به ایشون اجازه میدیم هر شرطی که شرط داریم. او بالا داره برعکس میگه. نه چون شما گفتید اصالت عدم چیز آخه چی گفتی؟ چون
من گفتم که این عدم دلیل قضا و عدم دلیل قضا از اخذ به اطلاق دلیل قضا و عدم دلیل اشتراط رو بده.
یه عدم نداره که عموم داره.
این افاضل میگن عموم، افاضل میگن شرطه.
میگن شرطه.
نیست.
شرط میگه نیست. بله شون میگه نیست. چرا؟ چرا میگه شرط نیست؟ میگه از اطلاق دلیل قضا یا عموم دلیل قضا استفاده میکنی و دست از اشتراط برمیداریم. خب و با فرض شک یختزی یختزی اشتراط دیگه. بله. یعنی باید ترتیب اثر ندی به حرف کسی که این شرط ندارد. اینو میخواد بگه. خب و با فرض شک بر وجهی که شامل نشود اون چیز را، این ضمیر لا یتناوله به اون ما شکف اشتراط بازم میخوره، اینا همه میخوره به اون مای موصول. خب بر وجهی که شامل نشود اون چیز را، اون چیز مشکوک را، اطلاق مزبور یعنی اطلاق دلیل قضا. اگر به این صورت بشه که اطلاق دلیل قضا شامل اون ما شکف اشتراط نشود، پس شکی نیست در این که اصل اقتضا میکند عدم وقوع اذن را برای قضا بعد از فرض انحصار اون از کنم که نائب الغیبه به دلیل مفروض، یا بگیم که بعد از فرض انحصار اون ادله، ادله قضا که داریم بگیم منحصر هست در دلیلی که فرض شده. دلیل مفروض چی بود؟ قد جعلت و اینجا چه بود؟ جعلت و علیکم حاکما دیگه، درست شد؟
یه بار خلاصه میشید از بیرون بگید رو بگید.
ببینید ایشون اومدن گفتن، بعضی ها گفتن که در هر موردی در هر شرطی از شروط قضاوت قاضی شک میکنید، اصل اینی که شرطه برعکس شد که اونا تازه میگن اصالت عدم ترتب اثر یقتضی اون اشتراط رو. عرض کردم که یعنی که اصل اینه، اصل اصالت عدم ترتب چی؟ یعنی اصل اینه که کسی که این شرط نداره ترتب اثر به حرفش ندی، نتیجه چی میشه؟ اقتضای اشتراط میشه. آره ایشون میخواد بگه آقا ما این رو رد میکنیم شما، چون اطلاق دلیل قضا و عموم دلیل قضا چیه؟ این اشتراط رو برمیداره. بله؟ شما عقد به اطلاق و عمومش که بکنید، اون شروطی که بهش تصریح نشده و مشکوکه شما دیگه میذارید کنار دیگه. اصل بله. این قاعده
اصالت عدم ترتب الاثر تا حالا نشده. قاعده
فقهیه چیانش نه، اون که اون طرف این حرف رو زده.
یه اصل دیگه بالاخره حفاظت قاعد شدن، اصل عدم ترتب الاثر.
نه
و
بس ترتب با تو اصول با این فرق داره.
یه قاعده فقهی است. اینو من
نه، اینه ایشون که داره میگه که کجا هست. حالا این جای بحث داره که آیا این واقعا صرفا یه بحث تو فقه و الا ما تو اصول که چنین چیزی نداشتیم که. آخه نه، بعضی چیزا رو ممکنه طرف مدعی باشد ولی یک ادعا به عنوان قاعده اصلا قبول نداشته باشه، یعنی یه چیزی برای خودش جعل کرده. متوجه؟ خب پس شکی نیست در اینکه اصل اقتضا میکند عدم وقوع اذن را برای قضا بعد از فرض انحصار اون ادله باب قضا در دلیل مفروض، که بگیم جعلت و علیکم حاکما. ولی اگر ما قائل به انحصار اون ادله در دلیل مفروض نشیم چیه؟ دست از این اشتراط میتونیم برداریم، چون دلیل فقط همین نیست که، ما دلایل متعددی داریم، دلایل زیادی داریم. اونجا یعلم و شیئا من قضایان هم داریم. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اون برداشت میتونیم که ما یه مقدارم بلده، یا این علمش اصلا به تقلیده دویه چه از میکنم؟ یا بعد شما اون تو اون دلیل حاکما رو گفتیم که آقا نسب عامه، هم از قضا و غیر قضا. بذاری چه ارزم کنم؟ این یک وجهشه. اینجا بازم ادامه داره و این کانه. ببینید مشکلی که اینجا وجود داره، اینا هیچ کدومش قطعی نیست. الان دارم میگن، میگن اگر مرادشون این باشد این طور میشه، اگر مرادشون چیز دیگر باشد. ببینید مراد دومش اینه، این اولی رو این کان المراد بزنید یک و امکان اعتبارو فی من فلان بزنید دو. اگر مراد از این حرفی که بالا زده شده بعض افاظ ذکردن اعتبارش در نائب الغیبه بود که میگیم اون اصلا قابل قبول نیست و با اطلاق دلیل غیبه قضا یا عموم دلیل قضا ما اون رو منتفیش میدونیم. بله؟ دوباره به همون ماشکه میخوره. دوباره به ماشکه. همون چیز مشکوک. و اونجا بالا داشت امکان المراد. اعتبار اون ماشکه فشتراته دوباره به امکان اعتبار ماشکه. این همون مشکوک. الان اگر اعتبار اون میتونید بزنید وصف مشکوک. میتونید بزنید خاطر جمع‌تر بشید بزنید وصف مشکوک. و اگر اعتبار اون وصف مشکوک فی من ینسبه الامام علیه السلام حال حضوره ففیه اولا انه ادرا انه ادری فی هذا الحال مضافا الى ان مقتضى عموم ولایته و ان الحکومت له فهو مسلط علیها کتسلط الملاک علی املاکهم و ان الحکومت له جواز و ان مقتضى میرسه به جواز و ذالک له کما هو واضح این فهو مسلط فا املاکهم جمله معترضه است. این جواز و خبر ان مقتضى ان مقتضا اسمش جواز و خبرش. خب و اگر اعتبار اون وصف مشکوک در کسی که امام علیه السلام او را نصب کردند در حال حضور خودشان، یعنی در زمان غیبت نگیریم، و که اول چی بود؟ و که اول نائب الغیبه بود و که دوم مال حال حضور امام معصوم هست. خب ففیه اولا ما اینجا بازم اشکار میکنیم، یعنی ففیه نظر اشکال میکنیم. اولا این که من در این حال میدانم که چی؟ علاوه بر این که مقتضای عموم ولایت اون امام علیه السلام و این که حکومت برای امام علیه السلام هست، جمله معترضه میگه پس اون امام علیه السلام مسلط است بر اون ولایت حکومت ها، یعنی ولایت حکومت مثل تسلط ملاک بر املاکشون. مالکان چطور بر املاکشون تسلط دارن؟ هر کاری میتونن بکنن، میتونه بفروشه، میتونه ببخشه، میتونه وقف کنه، هر کاری میتونه با اون مالش انجام بده. عرض کنم که چون این تسلطی رو امام معصوم علیه السلام نسبت به حکومت و ولایت دارن، خب مقتضای عموم ولایت امام علیه السلام چیه؟ جواز این اذن دادن هست لهو برای اون شخصی که منصوب من قبل الامام علیه السلامه. لهو یعنی شخص منصوب من قبل الامام علیه السلام یا قاضی منصوب من قبل الامام علیه السلامه. خب اینجا اشتباه چاپ کردی، ادرا درسته، یعنی خود امام علیه السلام. اینجا متأسفانه ادری چاپ کنه، اینجا نقطه نمیخواد، اینجا عرض کنم که ویرگول میخواد، ویرگول، من ویرگول گذاشتم. آره بعد عرض کنم که خب اگر بخواد منظور این باشد که در حال حضور امام علیه السلام باشه، اولا که خود حضرت دانتر این هستن در این حالت که چه کار بکنن. بله من چطور نکردم؟ میدانم؟ ادرا یعنی دانه. بله دانتر، متوجهتر، بله آره. آگاهتر، بله. خود امام علیه السلام آگاهتر هستن در این حال که چه کار بکنن. ما که نمیتونیم برایشون امام معصوم تعیین تکلیف بکنیم، علاوه بر این که مقتضای عموم این ولایت امام و اینکه حکومت برای امام علیه السلام است، جواز اذن دادن امام علیه السلام است به شخصی که منصوب از قبل امام علیه السلامه، میتونن اجازه بدن. حالا یکی این شرط داره اونو نداره، متوجه کنم این شرطایی که شما به عنوان مثلا شرط مشکوک حساب بکنید، اون دیگه امام معصوم تام الاختیارن، به هر کسی میتونن این اختیار رو میتونن بدن. هازا یعنی خود هازا و قد یظهر من الروزه اعتبار و جمیع هذه الشرائط فی الفتوى ایزن و هو مبنی علی انحصار دلیل قبولها به دلیل قبول الحکم فیعتبر فیها حین اذن ما یعتبر فی. خب مطلب رو بگید و گاهی آشکار می شود از روزه جلد 3 صفحه 66 عرض کنم ظاهر می شود اعتبار جمیع این شرایط قضا در چی؟ در فتوا همچنین ایزن، یعنی مثل قضا، یعنی تمام این شرایطی که در از کنم که وجود دارد در قضا وجود داره باید در مفتی هم وجود داشته باشه. بله شرع لوم است. بله
قضا تو شرع لوم داریم؟
چرا نداشته باشه؟ چرا نداشته باشه؟ دوره کامل فقه نه کامله، دوره کامله. خب آره جلد 3 صفحه 66. و این اعتبار چرا ایشون اینو اعتبار کردن؟ خود شهید ثانی که گفتن که اعتبار کردن جمیع این شرایط قضا را در فتوا همچنین، یعنی تمام این شروط قاضی رو باید مفتی هم داشته باشه. این اعتبار مبنیست بر انحصار دلیل قبول اون فتوا به دلیل قبول حکم، حکم این همین قضاوت کردن. پس معتبر می باشد در فتوا در این هنگام، ما معتبر فی اون چیزی که معتبر می باشد در حکم و قضا، همه اینا معتبر میشه. بعد ایشون میاد اشکال میکنن، بینو میرسیم بخونیم. خب پنشون نکردیم. بله 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 نوره، در نعمت نوره. بعد ایشون اشکال میکنه، لکن لا یخفا علیک ما فیها، لکن مخفی نماند بر تو اون چی که در اون روزه است. اشکال کرده ایشون، ضرورت من انحصار دلیل ها فی ذالک، ضروری است که ما من میکنیم انحصار دلیل فتوا را در دلیل حکم. بل هو العقل، بلکه دلیل فتوا چیه؟ بلکه دلیل فتوا عقل است. بعد کون الفتوى الصحيحه مما انزل الله من القسط والعدل والحق وغير ذلك مما وجب على الناس قبوله عقلا ونقلا. خب پس دلیل فتوا عقل، بعد اینکه فتوا صحیح بود طبق ما انزل الله بود و طبق قسط و عدل و حق اینها بود و غیر اون از چیزایی که واجب است بر مردم قبول اون چیز عقلا و نقلا و شرعا. خب فجميع ما دل على الامر بالمعروف والاخذ بما انزل الله والقيام بالعدل دال عليه، تمام این چیزا که دلالت میکند بر امر به معروف و اخذ و گرفتن به چیزی که خدا نازل کرده است و قیام به عدل دلالت میکند، یا دال عليه دلالت میکند بر قبول فتوا. و ان فقد شرط منصب القضاء بعد عدم الكتابه مثلا، اگر چه فاقد شرط منصب قضاء باشد که چی بگیم، مثلا کتابت ندارد او بالعمى یا مثلا کوره او بالذکوره مثلا مرد نیست او نحو ذلک مما لا مدخلیت لاندراج فتوا فيما عرفت قطعا، این مفتی فاقد این شروطی که هست. مثلا در کتابت بگیم، در قضاوت بگیم که اونجا چند تا شرط هست، مثلا کتابت داشته باشه، بینا باشه، مرد باشه، فلان باشه، اینها میگه از کنم که فاقد این شروط باشه اون مفتی، اینها هیچ مدخلیتی ندارد برای اندراج اون فتوای مفتی در اون چی که دانستی قطعا. اینها شرطش این نیست، برای همین که زنم میتونه مجتهد بشه، منتها مردان دیگه دیگران نمیتونه ازش تقلید کنن، ولی خودش که میتونه طبق فتوای خودش عمل بکنه. خب و باید این کارو بکنه. کما هو واضح به ادنا التفات، همونطور که واضح است با کمترین التفات. و من هنا کانت شرائط الفتوا غیر شرائط القضا، اینو میخوان نتیجه گیری بکنن، حرف شهید ثانی رو میخوان رد کردن و از اینجا معلوم شد که چی؟ شرائط فتوا غیر از شرائط قضاست. کما لا یخفا علی من لا هذا کتب اصحابنا فی الاصول والفروع، همونطور که مخفی نیست بر کسی که ملاحظه بکند کتاب‌های علمای شیعه را در اصول و فروع، که اینها شرایطشون با هم متفاوته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.